دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. کمیسیون اروپا بیش از 1 میلیون یورو به سیل زدگان در ایران کمک می کند. نخست وزیر بریتانیا از اروپا خواست تا برگزیت را برای 3 ماه دیگر به تعویق بیاندازد. در حمله طالبان در غرب افغانستان 30 تن کشته شدند. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم. خوش آمدید به مجله نیمروزی جمعه 16 فروردین ماه، مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو که نظیر روزهای گذشته با محوریت سیل و بارش‌های عظیم در ایران خواهد بود. اما پیش از این که بپردازیم به اخبار مربوط به سیل، اجازه بدید نگاهی بیاندازیم به مشروع چند خبر. کمیسیون اروپا از کمک 1 میلیون و 200 هزار یورویی به سیل زدگان ایران خبر داد. کریستوس استیلیانیدس، رئیس دفتر مدیریت بحران و کمک‌های انسانی اتحادیه، در توییتی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های سیل زده، آنچه را حضور شجاعانه نیروهای کمک کننده خواند، تحسین کرده است. این کمک از طریق صلیب سرخ و هلال احمر جهانی به مناطق آسیب زده ایران انتقال خواهد یافت. بحث بر سر کمک‌های بین‌المللی به سیل زدگان در ایران در روزهای گذشته بالا گرفته است. مقام‌های ایرانی می‌گویند به دلیل تحریم‌ها ارسال کمک‌ها به ایران ممکن نیست. مقام‌های صلیب سرخ اما این ادعا را رد کرده و می‌گویند کمک‌های بشردوستانه شامل تحریم‌ها نمی‌شود. در همین رابطه در مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. نخست وزیر بریتانیا از اتحادیه اروپا خواست که خروج این کشور از این اتحادیه را تا اوایل تیر ماه به تعویق بیاندازد. همزمان دونالد توسک، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، پیشنهاد تعویق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به مدت 1 سال را داده است. بر اساس قراردادهای پیش از این، بریتانیا باید تا هفته آینده مقدمات خروج از اتحادیه اروپا را فراهم می‌کرد، اما تمامی طرح‌های ترزا می نخست وزیر این کشور از سوی پارلمان رد شده است. ترزا می در نامه خود به اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که توافق خروج بریتانیا از این اتحادیه تا پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در 2 خرداد نهایی شود. پارلمان بریتانیا تا کنون 3 بار با توافق ترزا می نخست وزیر این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا مخالفت کرده است. و سرانجام این که مقامات افغان میگویند در حمله صدها عضو طالبان به منطقه در غرب افغانستان، 30 تن از سربازان و پلیس دولت افغانستان جان خود را از دست دادند. قیس منگول، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به بخش افغان رادیو اروپای آزادی گفته است قوای امنیتی و دفاعی تلاش میکنند تا مناطق امنیتی را در این منطقه از طالبان پس بگیرند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که دست کم 500 تن از طالبان چهارشنبه شب به این منطقه حمله کردند و نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تلفات عقب نشینی کردند. جدیدترین دور مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان ماه گذشته برگزار شد. هر دو طرف ادعا می‌کنند در این مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده است. مشروع اخبار رو شنیدید، اما می‌خوایم بپردازیم به آخرین خبرها و جزئیات از سیلاب‌های اخیر در ایران. همکارم مهتاب وحیدی راد امروز قرار هست که اخبار و جزئیات مربوط به سیل را دنبال بکنه. در بخش‌های بعدی خبر هم با ما همراه خواهد بود. هر جزئیاتی که به دست رادیو فردا برسه حتما مهتاب اونها رو برای شما آماده خواهد کرد. اما اجازه بدید که مجله نیمروزی 16 فروردین ماه رو با مهتاب و آخرین اخبار مربوط به سیل آغاز کنیم. مهتاب سلام میکنم به تو.
سلام سمیرا، من در ابتدا میخوام یک شمای کلی بدم از وضعیتی که الان برقرار هست. پزشکی قانونی ایران در آخرین آمار رسمی که اعلام کرد گفت که جان باختن 62 نفر تایید شده در جریان این سیل. هنوز از تعداد ناپدید شده ها خبر رسمی منتشر نشده. آمار غیر رسمی حاکی از این هست که خیلی تعداد جانباخته ها بیش از عدد 62 هست. وزیر کشور ایران اعلام کرده بود که 400 شهر و روستا همچنان درگیر سیل هستند، اما همونطور که میدونیم سازمان هواشناسی ایران از ورود سامانه بارشی جدیدی به ایران خبر داده و پیش بینی کرده که این سامانه در 48 ساعت آینده باعث بارش بشه. این بارش ها قرار هست که از استانهای کردستان، ایلام و کرمانشاه شروع بشه و تا جنوب غرب ایران ادامه پیدا بکنه. قبل از اینکه سمیرا بریم سراغ استانهایی که وضعیتشون بحرانی اعلام شده، من کوتاه اشاره کنم که در استانهای ایلام و کرمانشاه هم گزارش‌های منتشر شده از اینکه کمک رسانی خیلی کند داره صورت میگیره، در حالی که خب اونها میگن بیشتر الان وضعیت لرستان و خوزستان هست که توی اخبار داره بازتاب پیدا میکنه. مثلا دادستان ایلام گفته که در ایلام شرایط رو به بحرانی شدن پیش میره و امکانات اختصاص یافته خیلی اینجا کم هست.
مهتاب، من فقط یک اشاره کوتاه بکنم که دقایقی پیش احمد شجاعی رئیس پزشکی قانونی کشور تعداد کل قربانیان سیل در ایران رو 67 نفر اعلام کرده که متاسفانه 5 نفر به اون 62 تنی که چهارشنبه اعلام شده بود اضافه شده. شهرستان‌های پل دختر و معمولان در لرستان بسیار در روزهای اخیر آسیب دیدند. می‌خوای نگاهی بندازیم به وضعیت لرستان که الان به چه صورت هست؟
حتما. تصاویر منتشر شده از این استان نشون میده که خب خیلی خسارت دیده، راه‌های ارتباطی، پل‌ها، واحدهای مسکونی، هزاران واحد مسکونی آسیب دیدن. در برخی از مناطق اینطوری که گزارش‌ها نشون میده سمیرا هنوز با قطعی آب و برق و گاز مواجه هستن شهروندا و همینطور راه‌های ارتباطی چند تا از روستاها هنوز قطع هست. مثلا مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران که وضعیت امدادرسانی رو در بسیاری از مناطق خوب ارزیابی کرده، اما گفته در معمولان چون راه‌های ارتباطی هنوز باز نشده به روستاها خیلی مشکل امدادرسانی وجود داره. شهروندان هم در استان لرستان خیلی گلایه دارن از کمک رسانی و مدیریت بحران. صدای یکی از این شهروندا رو میشنویم.
وضعیت آب داریم، نه برق داریم، نه گاز داریم، نه ارتباط تلفنی داریم، نه مواد غذایی داریم.
همونطوری که گفتم مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته راه‌های ارتباطی با معمولان هنوز برقرار نشده و باید امدادرسانی‌ها از طریق هوایی انجام بشه که کار مشکلی هست. صدای یک شهروند رو میشنویم در معمولان که از قطع ارتباط روستاها خیلی نگرانه.
تلف شدن اینا اونجا، برسونشون این بر ما نمیخوایم، چیزی فقط برسونن.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم که به چند تا استان سفر کرده گفت که حجم خرابی‌ها در استان لرستان از سایر استان‌ها خیلی بیشتره. از سوی دیگه محمد علی جعفری فرمانده سپاه هم می‌دونیم که طی روزهای اخیر خیلی به مناطق سیل زده رفته و از اونجاها بازدید کرده، خیلی هم از کمک‌های سپاه خبر داده. درباره وضعیت پل دختر اینطور گفت:
حدود یک سوم شهر یا نصف شهر در واقع در مشکل دار شده و آب تا تقریبا سقف خونه هاشون بعضی جاها اومده. گروه های جهادی کارشون رو شروع کردن، دستگاه ها هم شروع کردن، انشالله ظرف یک دو روز آینده رطوبات و اینا جمع میشه.
سمیرا، کوتاه بگم که مقام های آموزش پرورش استان لرستان هم گفتن مدارس در پل دختر و معمولان با یک هفته تاخیر کار خودش رو آغاز میکنن.
مهتاب، استان خوزستان هم در روزهای اخیر درگیر سیلاب‌هایی بود، اما هشدارها همچنان در رابطه با این استان وجود داره درباره بارش‌های آتی و بالا آمدن سدهای این استان.
درسته، مدیرکل مدیریت بحران خوزستان دو روز پیش گفته بود که هنوز سیلاب اصلی به این استان نرسیده و خواسته بود که مردم‌ها هشدارها رو جدی بگیرن، اما در ادامه اقدامات پیشگیرانه برای بارش‌هایی که در راه ها روستا در حاشیه رودخانه‌های کارون، کرخه و دز تخلیه شدند، اما تا الان گفته شده که 62 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در این استان آسیب دیدند، 2450 رأس دام تلف شدند و شهروندان این استان هم با وجود اینکه داره امدادرسانی انجام میشه از کمبود مواد غذایی و پتو خبر میدن. علی لاریجانی رئیس مجلس هم دیروز سفر کرده بود به استان خوزستان. او درباره وضعیت این استان گفت:
نیازمندی های مردم رو فراهم می کردیم، به مقدارش تصمیم گیری شده، یه مقدارش هم باید در روزهای آینده کمک به مردم شریف استان که در این زمینه ممکنه صدماتی رو از نظر مالی در بخشای کشاورزی اینا ببینن تأمین بشه.
سمیرا علی لاریجانی بعد از این بازدیدها گفته که برای جبران خسارات ناشی از سیل باید به دنبال منابع دیگری غیر از بودجه 98 بود.
خیلی ممنونم مهتاب. ما حتما در بخشای بعدی خبری نگاهی خواهیم داشت به وضعیت استانهای شمالی مثل گلستان و خراسان شمالی که در روزهای گذشته متحمل سیل شدند و این روزها ما بیشتر به خوزستان و لرستان پرداختیم، اما حتما به وضعیت این استانها هم خواهیم پرداخت. یکی از نکات مهم مربوط به سیلابهای اخیر مسئله غافلگیری بوده که به نظر میرسه که در صحبت‌های مقام‌های مسئولم انعکاس یافته. مثلا علی لاریجانی دیروز وقتی درباره بودجه صحبت میکرد اشاره کرد که پیش بینی نمیشد که چنین اتفاقی در ایران بیفته، انقدر با بارش های سهمگین ایران بخواد مواجه بشه. در نتیجه سوالاتی پیرامون اقلیم ایران به ویژه در جنوب و جنوب غربی ایران مطرحه. در همین رابطه میخوایم همراه بشیم با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست. آقای کرمی سلام میکنم به شما، خوش آمدید به مجله نیمرو ما. میخوام برای شنوندگان ما توضیح بدید که چه دلایل اقلیمی سبب شد که برخی از استانهای ایران از شمال و شمال شرق گرفته تا جنوب و جنوب غرب دستخوش این بارش‌های سهمگین بشن.
ما یک روندهای یعنی دلایل معمول بارش داریم، یعنی ما یک کشور ایران تحت تاثیر یک جریانات اقلیمی مشخصیه. خب اینها بعضی سالها ضعیف میشن، بعضی سالها قوی میشن، یعنی بعضی سالها مثلا ما رطوبت رو از سمت فقط اطلس و مدیترانه داریم، از غرب میاد، بعضی وقت ممکنه به صورت محدود از سمت اقیانوس هند بیاد، حالا بعد این رطوبت کافی نیست، بعد سرما بیاد بهش اضافه بشه، این سرما معمولا از مثلا از سمت ممکنه سیبری بیاد. این یک مدل هایی هست که تکرار میشن، ما به این میگیم نرمال اقلیمی. این بارشی که رخ داده تابع نرمال اقلیمی ایران نبوده، منتها این به معنی نیست که این یک حادثه که مثلا استثنایی که در طول تاریخ هرگز رخ نداده. تو اقلیم همیشه اینجوری هست که یک مؤلفه‌ای هست که مثلا ممکنه هر 100 سال یک بار خودش رو نشون بده. این نرمال نبود از این جهت که خب ما همچین بارشی رو در ایران انتظار نداریم به همچین حجمی رو، اما در عین حال نمیشه گفت که این لزوما یک پدیده خیلی استثنائیه یا یک مثلا تغییر اقلیمی است. به هر حال پدیده که اصطلاحا میگن وادادگی جت استریم، سرما از بالا اومد همزمان یک توده مرطوبی از پایین، یعنی بهش میگن جریان سودانی، از پایین اومد وارد ایران شد. معمولا جریان های بارش در ایران شما اخبار هواشناسی رو تعقیب کنید از غرب به شرق، میگن یک توده هوای مرطوب داره از غرب میاد، الان مثلا سمت غربی کشور و سه روز بعد سمت شرقی، معمولا 5 روز بعد هم مثلا میگن خارج شد از ایران. این از جنوب اومد رفت سمت بالا و از سمت شمال از ایران خارج شد. به هر حال یک بارش استثنایی بود از این جهت که در 70 سال گذشته چنین حجم بارشی ثبت نشده. دلیل عمده آن سیلی که در گلستان اومد و در لرستان و خوزستان اومد این بارش به اصطلاح غیر نرمال.
آقای کرمی، هشدارهایی داده شده راجع به بارش های آتی در استان خوزستان، آیا این بارش ها میتونه به اندازه بارش های قبلی مسئله ساز و بحران ساز بشه در استان خوزستان؟
این بارش جدید بارش باز قابل توجهی خواهد بود، قطعا میتونه مشکلات زیادی ایجاد بکنه، اما احتمالش ضعیفه که مثلا یک سیل مرگبار ایجاد کنه و غیر قابل مهار باشه، چون الان تمام منطقه حالت آماده باش 100% دارن در مقابل سیل. یعنی دیگه به خاطر این سیل قبلی اون مناطقی که تحت مثلا تو مسیر سیل میتونن باشن جابجا شدن، عمدتا روستایی‌ها عقب‌تر رفتن. این سیل کنونی دیگه مزارع رو پوشونده و سیل بعدی که میاد حد اکثر میتونه همین کار رو تکرار بکنه. به همین خاطر ما انتظار بارش شدید و وقوع مجدد سیلاب رو داریم توی همین 3-4 روز آینده که توی هفته آینده پیش میاد به خاطر این بارش، ولی تصور نمی‌کنیم که دیگه خرابی بیشتر یا مثلا یک مثلا اون چیز غیر قابل کنترل اون مرگ و میری که متاسفانه توی شیراز رخ داد، نه چنین چیزی من تصور نمی‌کنم رخ بده.
آقای کرمی، در تصور عام استان خوزستان یک اقلیم خشک به نظر میاد، پس چرا باید شاهد اینطور سیل های بزرگ و عظیمی باشه؟
این دوتا نکته وجود داره درباره خوزستان. نخست اینکه ما که میگیم یه جای خشکه لزوما این معنا نیست که بارشش کمتر از بقیه جاست. گاهی وقتا رژیم بارش به اندازه حجم بارش در خشک شدن یک منطقه تاثیر داره. یعنی که شما فرض کنید ما میگیم مثلا متوسط بارش 200 میلیمتر توی خوزستان 150 میلیمتر، درسته؟ اگر این 150 میلیمتر در یک رژیم مناسب بارش رخ بده، یعنی مثلا به تدریج از نیمه آبان شروع بشه این بارش، به تدریج ادامه پیدا کنه تا نیمه اردیبهشت، این خب خیلی رژیم بارش خوبیه، باعث میشه که به اندازه کافی به اصطلاح سفره‌های آب زیرزمینی تغذیه بشن، جریان‌های آب جاری تغذیه بشن، تالاب‌ها اینها. اما اگر به جای همین 150 میلیمتر اصلا 200 میلیمتر 250 میلیمتر بباره، مثل این چیزی که رخ داد در یه 3 روز 4 روز یه دفعه ما گفتم 200 میلیمتر بارش بباره، خب این به سرعت از دسترس زمین خارج میشه، به سرعت این اصلا امکان نفوذ نداره. ما میبینیم اگرچه بیشتر ظاهرا بارش باریده ولی چشمنداز خوش خواهد بود، چون خاک رطوبت نداره، منابع آبم آبگیری نکردن، آب زیرزمینی چندانی هم به وجود نیامده. این یک نکته است که در اغلب مناطق ایران بارش ها سیلابیه، یک رژیم مناسب منظمی در طول فصل بارش نداره. این یه نکته است در مورد خوزستان. اما چرا خوزستان اینقدر سیل توش رخ میده؟ ببینید خوزستان یک جلگه کاملا پست و کم ارتفاعیه، یعنی ارتفاع تو اغلب جای خوزستان 150-200 متر بالاتر از سطح دریاست. بعد این مثل یک گالری بزرگ زاگرس اینو احاطه کرده، یعنی از سمت شمال و از سمت شرق، یک حالت به حرف ال انگلیسی رو شما در نظر بگیرید، خوزستان به این صورت توسط زاگرس، از توی این زاگرس رودخانه های بزرگ و توفندهی جاری میشن توی خوزستان. شما این طولانی ترین رود ایران، رود کرخه، از چندین رود دیگه تغذیه میکنه. این رود کرخه رو ما بهش میگیم نیل ایران، چون نیل از 5 کشور میگذره، تو هر کشور یه اسم داره و طولانی ترین رود جهان. کرخه از 5 استان میگذره، تو هر استان یه اسم داره و طولانی ترین رود ایران. بعد این همه این رودخانه هایی که اون بالا تو رورستان کوهستانی پر برف و باران میبارن، یک خروجی دارن به نام کرخه که میاد وارد خوزستان میشه. از اون طرف هم دز و سرشاخه هاش داریم که میاد باران میشه، میاد کارون. من میخاطرم کارون تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران بوده، از خوزستان میذاره. کرخه طولانی ترین رود ایران، از خوزستان میذاره و چندین رودخانه بزرگ دیگر. این باعث میشه خوزستان در مقابل سیلاب هایی که از زاگرس واردش میشه آسیب پذیر باشه، و همیشه اون حجم زیاد بارش در بالا دست در زاگرس تبدیل بشه به سیلاب در خوزستان. عیناً این سیلی که الان داره رخ داد، همین الان که هزاران نفر از هم میهنان ما توی غرب خوزستان الان دچار مشکل هستند و آواره شدند و اینها، این عمدش بارشی که از لورستان داره وارد خوزستان میشه، مال بارش خود خوزستان نیست.
خیلی متشکرم ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، درباره دلایل اقلیمی بارش‌های اخیر و سیلاب‌ها در ایران. اما بریم نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم درباره سیلاب‌های اخیر و حواشی اون.
واقعی سیل اخیر با توجه به ساخت و سازهای کنار رودخانه و داخل مسیلها، پروژه‌های ساخت سد، جاده سازی، راه آهن که همگی در نوع خود غیر اصولی و غیر کارشناسی انجام شده، به اضافه تخریب جنگل‌ها و نابودی مراتع و اکوسیستم و از این دست مسائل و مدیریتی که ناکارآمدی آن را بارها شاهد بودیم در سوی دیگر، که در واقع به جای مدیریت بحران آن را تبدیل به بحران مدیریت کرده.
ترامپ شما خودش سیل تحریما را به سوی ایران روانه کرده، الان داره دلسوزی میکنه از مردم ایران.
آی خامنه‌ای، آی روحانی، آی ظریف، در دنیای امروز هر معامله‌ای دو طرف داره. شما آقای خامنه‌ای نمیتونید هر عملی انجام بدید در جهان، هر کسی رو بکشید، هر جایی بخواید عمل تروریستی انجام بدید، بعد کسی در مقابلتون وای نسه. یا آقای روحانی، آقای ظریف، شما حتی نتونستید این قرارداد پالرمو و اون یکی قرارداد رو به تصویب برسونید. تازه اگر اینها رو هم به تصویب برسونید میشه قرارداد نفت در مقابل غذا که سازمان ملل با عراق داشت. آمریکا واردات دارو و مواد غذایی رو به ایران آزاد گذاشت، یعنی اینا میتونن با شما در این زمینه معامله بکنن، ولی اونم شرط و شروطی داره مثل تمام معاملات دیگه. وقتی نمیتونید یکی از طرف نتونه شرط رو برآورده بکنه، خود به خود طرف دیگه هم نمیتونه معامله بکنه. این است که فوش به اروپا ندید، به بی ارزگی ها و بی لیاقتی های خودتون فکر بکنید، نگاه بکنید.
آقای دکتر ظریف، شما روز به روز بیشتر خودتون رو در منجلاب فرو میبرید. آقا شما میدونید که صلیب سرخ میتونه کمک کنه و کمک هم میکنه و میبایستی صلیب سرخ از طرف هلال احمر درخواستی ازش بشه، هرچی که لازم داره بفرسته. بعد شما برمیگردی میگی نه اینها نمیتونند به ما وچی ارسال کنند، مگه باید پول به شما بدن؟ آقا خجالت بکشید، خجالت بکشید. چرا شیادی میکنید؟ از هر چیزی میخوایید به نفع خودتون با حق بازی سوء استفاده بکنید.
که مسئولین مملکت میفرماین ایران نیاز به کمک نداره، خب این حرف کاملا اشتباهه. تمام کشورهای دنیا برای اینکه ارتباط دوستی و رفاقتشون بین هم باقی بمونه و این حتی ملت‌ها باعث بشن که با هم دیگه این دوستی ها بمونه، دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه مشکلات همیشه برای یک کشور مثل ما نیستش که به هر حال ممکنه همون کشور کمک کننده فردا دچار مشکلی بشه و وظیفه ما هستش که در ازای اون کمک رو ارائه بدیم. اما از اونجایی که ما نیاز به دشمن داریم، از اونجایی که ما نیاز همیشه داریم به اینکه این خصومت ها رو در ذهنمون همیشه بپرورونیم، بله هیچ نیاز نیست ما دست دراز کنیم به کشوری. حتی اگه اون کشور هم ابراز تمایل بکنن برای کمک، خب اونها رو پس میزنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در ابتدای مجله در خبرها شنیدید که کمیسر اتحادیه اروپا در امور بشردوستانه و مدیریت بحران اعلام کرده که اتحادیه اروپا مبلغی کمکی رو برای کمک‌های اولیه اضطراری به ایران اختصاص داده. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر درباره جزئیات این خبر صحبت بکنیم. سپیده، کمی درباره این کمک برامون بگو و اینکه از چه مبلغی هست یا یک چه جور کمکی هست.
سمیرا، این کمک در ادامه کمک رسانی به سیلزدگان ایران هست که روز پنجشنبه 15 فروردین اتحادیه اروپا اعلام کرد مبلغی شامل 1,200,000 یورو کمک اولیه اضطراری رو اختصاص داده در این زمینه. کریستوس ستیلیان دیس، اگه اشتباه نکنم لیانیدس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور بشردوستانه و مدیریت بحران، هم پنجشنبه در حساب کاربری توییترش از این موضوع خبر داد و ابراز همبستگی کرد با مردم ایران و همدردی با هزاران آسیب دیده از سیل اخیر و نوشت که پس از سیل شدید در ایران اتحادیه اروپا این تصمیم رو گرفته.
سپیده، آیا مشخص هست که قراره که این کمک چطور در اختیار ایران و سیلزدگان قرار بگیره؟
سمیر، اول این توضیح رو بدم که این مبلغی که اختصاص یافته از سوی اتحادیه اروپا در واقع به شکل نقدی نیست، یعنی برای خرید اقلام مورد نیاز برای سیلزده ها یک مبلغی در نظر گرفته شده که در اختیار نهادهایی مثل صلیب سرخ جهانی و هلال احمر ایران،
یعنی اقلام مورد نیاز به ارزش 1,200,000 یورو در اختیار ایران قرار خواهد گرفت و پول نقدی قرار نیست که به ایران پرداخت بشه. آیا این کمک ها صرفا محدود هست به اتحادیه اروپا یا کشورهای دیگری هم هستند که به طور مستقل به ایران کمک کرده باشند؟
ببین، من یک جمع‌بندی اگه بخوام بکنم، تا الان فدراسیون بین المللی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، سازمان ملل، صلیب سرخ بریتانیا، هلال احمر آذربایجان و افغانستان، صلیب سرخ آلمان، هلال احمر ترکیه، سفیر نروژ در ایران برای کمک به سیلزده ها در ایران اعلام آمادگی کردند. میشائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در تهران روز پنجشنبه در توییتر خودش نوشت که هواپیمای چارتر حامل کمک‌های بشردوستانه آلمان برای حادثه دیدگان سیل در ایران در فرودگاه تهران نشسته. رسانه‌های کویتی هم گزارش دادن که صباح احمد جابر از صباح امیر این کشور دستور ارسال کمک‌های بشردوستانه برای سیل‌زده‌های ایرانی را صادر کرده. وزارت خارجه سوئیس باز روز پنجشنبه 15 فروردین اعلام کرد که با اهدای 2 دستگاه تصفیه آب به سیل‌زده‌ها به ایران کمک می‌کنه که این دستگاه‌ها هر کدوم ظرفیت تهیه آب آشامیدنی برای 5000 نفر رو دارن. در آمریکا هم مایک پومپئو وزیر خارجه سه‌شنبه گذشته از آمادگی آمریکا برای کمک به سیل‌زده‌های ایران خبر داد و با آسیب دیدگان سیل اخیر ابراز همدردی کرد. البته گفت که وقوع سیل اخیر یک بار دیگر سوء مدیریت رژیم در امور شهرسازی و آمادگی در شرایط اضطراری رو به نمایش گذاشت.
خیلی ممنونم. همکارم سپیده بهکام بود درباره کمک بیش از 1,000,000 یورویی کمیسیون اروپا به سیل‌زدگان در ایران. اما اجازه بدید که با همکارم هومن عسکری همراه بشیم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و فیسبوک و ببینیم که کاربران این شبکه‌ها راجع به سیل چه چیزهایی گفتن. تو من سلام می‌کنم به تو.
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب سمیرا، موضوعی که امروز در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفته همچنان ماجرای سیل و ادامه بارش‌های سنگین و سیل و جاری شدن سیلاب‌ها در برخی از شهرهای ایران هست و همچنین گفتگویی که رئیس صلیب سرخ جهانی با ما داشت، در واقع با همکار ما در گفتگو با نیوشا بقراطی، که ادعای این که به دلیل
تحریم‌ها
کمک‌های صلیب سرخ به ایران نمیرسه این رو تکذیب کرد و گفتش که خیر، ما همینک داریم همکاری میکنیم با هلال احمر ایران. در همین باره کاربران واکنش‌هایی رو داشتن، از جمله کاربری با نام مؤمنی نوشته که یک سازمان بین‌المللی چرا باید تابع تحریم‌های اعمال شده یک کشور باشه؟ حتی این کاربر مثل این که پذیرفته که آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند صحیحه.
خب من فقط ببخشید من یک نکته رو اشاره بکنم، گفتگوی رادیو فردا با روابط عمومی صلیب سرخ جهانی
بله
بوده
بله.
و در اون گفتگو این نکته مورد اشاره قرار گرفت که هلال احمر ایران هیچ درخواست کمکی نفرستاده به صلیب سرخ جهانی.
بله، اونطور که روابط عمومی، یکی از مقام‌های روابط عمومی صلیب سرخ با ما گفتگو داشتن و گفتند، گفته‌های پیتر ماورو در شورای ماورر، اگر درست اسمشو بخونم، در شورای امنیت سازمان ملل جنبه عمومی داشته و به کشور خاصی مربوط نبوده. او گفته که البته ما عمیقا نگران تأثیراتی هستیم که تحریم‌های اقتصادی می‌تواند به صورت ناخواسته بر فعالیت‌های بشردوستانه بگذارد. پایگاه خبری انتخاب در توییتر نوشته بود که صلیب سرخ جهانی تحریم‌ها مانع ارسال کمک‌های انسانی است و باز دوباره به نقل از رئیس صلیب سرخ جهانی نوشته بود که سیاسی شدن کمک‌های انسانی مانع رساندن کمک به سیل‌زدگان ایران بوده. اما کاربری نوشته که کمک‌های انسانی مشمول تحریم‌ها نیست. همونطور که مقام‌های صلیب سرخ بین‌المللی هم اعلام کردند، کمک‌های انسانی مشمول تحریم‌ها نیست و نباید فریب آنچه که از سوی مقام‌های ایران به گفته این کاربر گفته میشه رو خورد، همونطور که اونها همیشه میخواستند که ناتوانی خودشون رو در کمک رسانی به مردم زیر پوشش تأثیر تحریم‌ها به گفته این کاربر مخفی کنند. کاربر دیگری نوشته که به خانم نسرین ستوده شهروند افتخاری پاریس اعطا می‌شود، در حالی که حتی یک بانک در فرانسه نمی‌تواند کمک‌های جمع‌آوری شده ایرانی‌های ساکن فرانسه را برای کمک به صدها هزار سیل‌زده به ایران ارسال نمایند. اما کاربری در واکنش به این توییت نوشته که صداقت داشته باشیم، سیل‌زده‌ها به اسکناس یورو احتیاج ندارند و اگر پولی به رژیم حاکم بر ایران داده شود، بعید است مردم ایران رنگش را هم ببینند. قبلا تجربه شده، بهتر از کمک‌ها از طریق خود صلیب سرخ به شکل اقلام مورد نیاز به ایران و منتقل و توزیع شود. سمیرا، در پایان مثل همیشه من یادآوری می‌کنم که اگر که شنوندگان عزیز در همین باره تصویری دارند، مطلبی دارند، نظری دارند، میتونن از طریق شناسه تماس با ما در تلگرام یعنی فرداگرام تماس بگیرن، عکسشون، ویدیوشون، فیلمشون یا پیام صوتیشون رو برای ما اونجا ارسال کنن. یه بار دیگه تکرار میکنم، شناسه فرداگرام در تلگرام.
خیلی ممنونم همکارم هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی شنونده مجله نیمروزی 16 فروردین ماه بودید. تا ساعت 2:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.